أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث شبه عباییه بود. در شبه عباییه جور بیان شده که اگر یک عبایی طرف بالاش یا پایینش یکی از دو طرفش نجس بشه و طرف بالا رو ما بشوریم، خب اگر دست ما تنها به طرف پایین بخوره، اینجا ملاقی عهد طرفی شبه هست، حکم به طهارتش میشه. اگر به هر دو طرف دست بزنیم، بنابراین که استصحاب در کلی قسم ثانی جاری بشه، اینجا باید حکم به نجاست دست بکنیم، چون میگیم یک نجاستی در این بین بوده است. این نجاستی که در بین بوده است، دست من به این نجاست ملاقات کرده است. کلی نجاستی که در بین هست، دست من با او ملاقات کرده است، پس نجس شده است. و این امر غریبیه، چون ما ملاقات با طرف اعلا، ملاقات با قطعی و طهارت، ملاقات قطعی و طهارت چجوری میتواند اثرگذار باشه در حکم به لزوم اجتناب از طرف دیگر؟ یعنی لزوم اجتناب از دست من که خراب منه، دست شما نه. خب این اصل شبهه. پاسخهای مختلفی در مورد این شبهه داده شده. من وارد تفصیل این پاسخها نمیشم، تنها به دو تا پاسخ اشاره میکنم. یکی از پاسخها کلامی است که مرحوم آقای خویی دارن که توی جلسه قبل اشاره کردم که بعضی از اساتیدم پذیرفتن. اون اینه که خب نه، این شبهه اصلا نیست، ما میپذیریم این نتیجه رو. عرض کردیم که نه، این معنا نداره که نجاست طهارت، یعنی ملاقاتی که هیچ اثری نه ثبوتن و نه اثباتن، هیچ اثری در واقع نجاست و نه علم به نجاست داره، این چه معنا داره که اثرگذار باشه در حکم لزوم اجتناب از طرف دیگر؟ این معنا نداره. جلسه قبلا اشاره کرد. اما اونهایی که این شبهه رو نپذیرفتن در مقام پاسخ برآمدن، یکی از پاسخهاشون این هست که این استصحاب فرد مردده و ما استصحاب فرد مردد رو قبول نداریم. خب این اگه کسی استصحاب فرد مردد رو قبول داشته باشه، طبیعتا این پاسخ رو نمیتونه مطرح کنن، و ما که استصحاب فرد مردد رو پذیرفتیم، طبیعتا این پاسخ رو نمیتوانیم بدیم. یک پاسخ دیگری مرحوم ناینی اینجا داره در دوره اخیرش. مرحوم ناینی دو تا پاسخ اینجا داره، یه پاسخ در دوره اولش بوده، پاسخ در دوره اخیرش بوده. پاسخ دوره اولش رو من واردش نمیشم، پاسخ در دوره اخیرش رو متعرضش بشم. در دوره اخیر مرحوم ناینی اینجوری پاسخ داده که این استصحابی که اینجا ما میخواییم بکنیم، استصحاب به مفاد کانه تامه است، اون چیزی که موضوع اثر هست به مفاد کانه ناقص است. ببینید، من اگر عرض کنم خدمت شما. حالا یه مثال قبلا بزنم، این بحث مفاد کانای تامنه و کانای ناقصه. یه موقعی مثلا آبی بوده قبلا پاک بوده، آبی بوده که قبلا کر بوده، الان نمیدونم کر هست یا کر نیست. یه موقع شما استصحاب میکنید که این آب قبلا کر بوده است و الان کماکان، استصحاب به مفاد کانه ناقص است. یه موقعی نه، میگید ماء کری کان موجودن، الماء الکر کان موجودن و الان کماکان. اگر وجود ماء الکر اثری داشت، خب اب نداره، اون اثر رو بر استصحاب بقاء وجود ماء الکر بار میکنه. ولی اگر شما بخواید با استصحاب کانه تامه نتیجه بگیرید، پس این آب موجود متصف به کریت این مثبته، بگید الماء الکر کان موجودن و الان کماکان، و مایی اینجا وجود نداره، اگه ما باشه همین ماه، پس این ما کره. اینا لوازم شیه، لازمه وجود ما کر مثلا در حوض این هست که ما الحوض الان کر باشه و این مثبته. اینی که ما با استصحاب قضیه به مفاد کانه تامه بخواییم قضیه به مفاد کانه ناقصه رو که حکم شرعی بر اون بار شده بار کنیم، خب این مثبته. و ما نحن فیه به همین شکله. ما در واقع اینجا میخواییم بگیم یک نجاستی در این لباس موجود است و این نجاست هنوز موجود است. میخواید چی نتیجه بگیرید؟ پس دو طرف این، پس مثلا طرف اعلا نجسه یا طرف اسفل نجسه یا همچی چیزی رو، تا بنابراین نتیجه بگیرید که دست من که به دو طرف خورده ملاقات با نجس کرده. اون چیزی که موضوع برای نجاست الملاقی هست قضیه به مفاد کانه ناقص است. اذا کان شیء نجسا ولاقاه شیء آخر تنجس الشیء الآخر. شما اینجوری میخواهید، شما اینو نمیتوانید و این مثبته. خب به این شکل بیان کردم. خب این رو مرحوم آقای خویی اینجوری پاسخ دادن که ما به مفاد کانه ناقصه استصحاب میکنیم ولی به نحو اجمالی، اشاره میکنیم به اون نجاست فی البین، میگیم الشیء النجس فی البین، الشیء النجس فی الشیء الذی کان نجسا سابقا الان هم نجس هست. به نه اشاره، حالا اسمشو هر چی میخواید بذارید بذارید، این اشکال فرد مردد درش هست ولی منهای بحث اشکال فرد مردد اون این اشکال دیگه ای برای شما. مرمای خویی استصحاب در فرد مردد رو جاری میدونه، از اون جهت اشکال نمی کنه. میگه اشاره اجمالی میکنیم، میگیم اون فرد واقعی نجس فلبین که سابقا نجس بوده الان هم نجس است. شیعی که با هر دو طرف ملاقات کنه قطعا با اون شیع واقعی نجسی که سابقا نجس بوده ملاقات کرده دیگه. اون شیع واقعی نجس یا طرف اعلا یا طرف اسفل. بنابراین اینی که هم با طرف اعلا ملاقات کرده هم با طرف اسفل، با اون شیع واقعی نجس حتما ملاقات کرده. بله، نه حتما، با اون شیعه که قبلا نجس بوده واقعا حتما ملاقات کرده دیگه. بنابراین استصحاب هم میگه اون شیء واقعی الان نجسه، شیئی که سابقا نجس بوده است الان نجسه است. خب ایشون اینجوری خواستن پاسخ بدن. به نظر میرسه که اصل این شبهه از یک نکتهی درش غفلت شده، اون اینه که ببینید این که ما میگیم این شی قبلا نجس بوده است، یعنی یک شیء نجسی قبلا در اینجا موجود بوده است و مردد بوده است بین اعلا و اسفل، این درسته، یک شیء نجس مردد بین اعلا و اسفل موجود بوده است. خب اگر این شیء نجس مردد بین اعلا و اسفل الان موجود باشه، آیا باز هم مردد بین اسفل و اعلاست؟ نه. اگه موجود باشه حتما در طرف غیر مغسوله، قطعا در طرف مغسول نیست. بنابراین اگه شارع به ما حکم می کند که این شیء، اگر واقعا این مطلب درست باشه که شارع مقدس به ما حکم می کند که اون شیء نجسی که قبلا نجس بوده است الان نجس است، اگه اینو بخواد حکم کنه، حکم نمی کنه که به همون نحو تردیدیش نجاستش باقیه، یعنی حکم نمی کنه که این چه در ضمن اصغر باشد چه در ضمن اسفل باشد که در ضمن اعلا موجود است. به نحو اجمالی حکم میکنه ولی به نحو مطلق نیست. اینو دقت بفرمایید، یه دقتی اینجا داره. اینجا قضیه به نحو قضیه مهمله است نه قضیه مطلقه. بین قضیه مهمله و قضیه مطلقه باید فرق گذاشت. قضیه مطلقه این هست که این نجاست چه طرف اعلا رو دست بذاریم چه طرف اسفل رو، هر کدوم باشه این نجاستی روش هست. الان اگر بخوایم نسبت به اطراف در نظر بگیریم، نمیتونیم بگیم که چه طرف اسفل باشد چه طرف اعلا باشد اون نجاست مردده سابقه بین الطرفین الان موجود است و مردد است بین اسفل و اسفل. اگه موجود باشه حتما در اسفل موجوده، اگه موجود باشه، و اگر موجود باشه ملاقات دست با طرف اعلا هیچ تأثیری در نجاستش نداره. اینکه طرف اعلا اگه نجس باشه به خاطر این هست که اون نجاست مردده الان در طرف اسفل موجود است و دست من به طرف اسفل اصابت کرده است. پس اگه قرار باشه، دقت بفرمایید، اگر قرار باشه دست من حکم به نجاستش بشود، به علت این نیست که دست من هم به طرف اعلا خورده است هم به طرف اسفل. چون به طرف اسفل خورده است دست من نجاست است. درسته نجاست سابق به نحو تردیدی بوده، یعنی می توانست دست در اعلا باشد می توانست دست در اسفل باشد، مردده، ولی الان دیگه مردد نیست. اون حالت تردیدیش در زمان یقین بوده، الان به نحو معینه، یعنی اگر واقعا نجاست اینجا موجود باشد، اگر یک نجس واقعی الان موجود باشد، اون نجس واقعی که میخوایم اشاره کنیم اون طرف اسفله. اینجا خلطی که شده تصور شده که چون در حالت سابقه نجاست مردد بین اسفل و اعلاست، الان هم این نجاست مردد بین اسفل و اعلاست، بنابراین برای اینکه ملاقی نجس نجس بشود باید هم اعلا و هم اسفل بهش دست زده بشه تا حکم به نجاست ملاقی بشه، در حالی که ما میدانیم طرف اعلا قطعا پاکه. این خلطی اینجا شده بین نجاست متیقنه و نجاست مشکوکه. نجاست متیقنه میتواند در اعلا باشد میتواند در اسفل باشد، ولی نجاست مشکوکه این میتواند در اعلا باشه، میتواند در این، این صلاحیت، این که گفتم که قضیه مطلقه از جهت صلاحیت ها نه بالفعل. ما قبلا در زمان یقین اون قضیه متیقنه ما صالح هست در انطباق بر افعل و بر اعلا به نحو صلاحیت مطلقه داره، ولی الان دیگه اون صلاحیت مطلقش از بین رفته، معینم شده، اصلا معین شده، یعنی اگه باقی باشه، اگر اون نجاست باقی باشه در اسفل موجوده نه در اعلا. بنابراین ملاقات دست با طرف اعلا هیچ تأثیری این وسط نداره در نجس شدن دست. اگر دست نجس شده هم باشد به خاطر ملاقات با طرف اسفل است. بنابراین اگر استصحاب نجاست اون شیء نجس واقعی فلبین بتواند نجاست طرف اسفل رو ثابت بکند، نجاست ملاقیش هم میتواند ثابت بکند. اگر نتونه اونو ثابت بکنه، یعنی در واقع هیچ فرقی بین این دو فرض نیست، فرضی که فقط با طرف اسفل ملاقات بشه یا فقط با طرف اسفل ملاقات نشه با طرف اعلا هم ملاقات بشه، در این که اگر نجاستی ملاقی پیدا کند به خاطر ملاقات با طرف اسفل است و طرف اعلا هیچ دخالتی در این نجاست نداره. این وجدانیه. وقتی که این امر وجدانیه، اگر شما با استصحاب اون نجاست واقعیه به نحو فرد منزه میتوانید اثبات کنید نجاست طرف اسفل را، خب قبلها اگه میتونید در حد و فرض باید بتونید، فرق بین این دو فرض نیست. اگر نمیتوانید اثبات کنید میگید مثبت در اون فرض نجاست فرد مردد، نجاست طرف اسفل رو اثبات نمی کند، خب اینجا هم همونو بگید، این همونه، هیچ فرقی بین دو فرض نیست. این چطور شد اینا یک جا میگید این نجاست، این که یک نجس فلبینی هست، این نجس فلبین نجاست کلا طرفین رو اثبات میکنه، نجاست کلی که صالح هست بر انطباق بر کلا طرفین، نه اینو اثبات نمیکنه. کلی قسم کلی اونم این همینه، هیچ فرقی نداره. کلی قسم ثانی، ما کلی رو نمیگیم که من صلاحیت انطباق بر کلا طرفین داره. چی؟ حالا بنابراین این نکته ای رو اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که در جایی که کل ما در استصحاب کلی یعنی استصحاب فرد مردد، حالا استصحاب کلی تعبیر بکنیم، استصحاب کلی دو قسم داشتیم، یک موقع اثر مال صرف الوجود بود، یه موقع اثر مال مطلق الوجود بود. جایی که اثر برای مطلق الوجود، این استصحابی که اینجا هست استصحاب کلی است، ولی استصحاب کلی هست که اثر مال مطلق الوجوده، داخل در اون قسمه که حالا اسمشو میخواید استصحاب، حالا در مورد این که این رو استصحاب کلی اسمشو بذاریم یا استصحاب فرد مردد اختلاف توی کلمات آیون هست، ولی اون نکته‌ای که اینجا یعنی اشکالی که در فرد مردد هست در اینجا هم هست. ببینید ما در واقع اینجا ما میگیم ملاقی با طرف اسفل در صورت نجاست طرف اسفل نجس است. این که ملاق نجس نجسون، این به چه نحویه؟ به نحو خلاصه این نکته توجه بفرمایید، یه بحث در مورد ملاقیه، یه درس در مورد اون مضاف الیه. ملاق نجس نجسون، این ملاقی هر مقدار ملاقات ها تکرار بشه تکرار نمیشه نجاست، ولی ملاقی کل نجسن نجسون، اون مضاف الیهش که نجاست باشه ملاقی نجس رو متعدد میکنه، یعنی ملاقی طرف اصغر طرف اسفل یک نجاستی داره، ملاقی طرف اکبر هم یک نجاست دیگری رو داره. خب حالا اینو داشته باشید. بحث سر اینه که این دست من اینجا ملاقات کرده است با طرف اصغر، اینجا در واقع اولین ملاقات نجاست میاره. ملاقات و نجس، اگر طرف اسفل نجس باشد، این ملاقات با این طرف دست رو نجس میکنه. اگر طرف اسفل نجس نباشد، ملاقات با طرف دوم نجس میکنه. اینجا اثر ماله اولین ملاقات با نجس هست، نه کل ملاقات با ملاقی نجس. ملاقی با اولین نجس، نه صرف الوجود، یه مقداری هم با صرف الوجود فرق داره. اول الوجود، صرف الوجود این هست که اگر هر دو با هم باشن هر دو تأثیر میذارن، ولی اینجا به نحو صرف الوجود هم نیست، به نحو اول الوجود. اول الوجود وجود ثانی و ثالث رابعه هیچ تأثیر ندارن، ولی مطلق صرف الوجود اینه که در بقای شی تمام وجودات اثر میگذارن، تمام وجودات اثر میگذارن. بنابراین این در واقع بله، حالا اینش خیلی مهم نیست، من اسمشو به اصطلاح استصحاب کلی بگذارید. این استصحاب کلی که به نحو انحلالی باشه نیست، استصحاب به نحو مطلق الوجود که هر ملاقات و نجسی یک، چون هر ملاقات و نجسی تنجس نمی آورند، اولین ملاقات با نجس تنجس می آورند در مورد هر شی. ما چون دست ما یک شیه، دست ما یک شیه، ببینید ملاقات با نجس این دست رو نجس میکنه، این دست هم نجس میکنه، ولی روی یک شیء واحد که در نظر بگیریم، این شیء واحد اولین ملاقاتش با نجس فقط نجاست در این شیء میاره. و این دیدم آقای شهیدی، من اول به ذهنم همین افتاده بود که این از اون قسمه، دیدم آقای شهیدی هم همین رو داره، ولی الان که تو دستش هم فکر میکردم، نه ملاق نجس بحث در این هست که مطلق ملاق نجس نجسه یا اولین وجود ملاق نجس نجسه.
اولیش نجسه، ولی قراره که ما آثار اون نجاست رو در نظر بخواه استصحاب نجاست کنیم،
استصحاب این که ملاق نجس نجسون دیگه،
نه استصحاب نجاست که اون بلوین رو بکنیم.
خب نجاست، خب یه نجاست بیشتریست انحلالیه نیست که یه دونه نجاست، یعنی این دست من یه بار بیشتر نجس نمیشه، یا با اولی یا با دومی،
دو تا
ملاقات ما باید مخواه حکم نجاست ملاقی میخوان بکنیم. چی؟ درسته این نجسته یا اون نجسته، اون نجاست ما درسته اون نجاست ها، ولی فایده نداره اون نجاست. بله بله اب نداری به این ملاحظه شده. یه حالت خاصی داره، حالا من بگم چه نکته این وسط هست که این اقدر بحث و پیچ پیدا کرده، هم درست هم درست نیست. ببینید بحث در این هست که مثلا فرض کنید که در جایی من میدانم که اگر زید در اتاق باشه وجوب تصدق داره، اگر عمر هم در اتاق باشه وجوب تصدق دیگری داره، و من علم اجمالی دارم یکی از زید یا عمر در اتاق هستن، اینجا من ولو وجوب تصدق ها انحلالیه، یعنی در فرض وجود دو تا وجوب تصدق هست، این وجوب تصدق داره، اونم وجوب تصدق داره. ولی این درسته که اینجوریه، ولی من فقط علم به تحقق یکی از اینها دارم، علم به تحقق یکی از اونها دارم. خب این در واقع من وجود زید بر فرض وجود اثر دارد، وجود امر هم بر فرض وجود اثر دارد، ولی من میدانم فقط یکی از این دو موضوع زی اثر وجود داره. در ما نحنفی این نجسه، این احتمالا نجسه، یعنی طرف اسفل ممکنه نجس باشه، طرف اعلا هم ممکنه نجس باشه. نجاست ها رو که در نظر بگیریم انحلالیه، این نجاستش انحلالیه، این نجاستش انحلالیه، ولی نسبت به اون ما میخواییم با نجاست این نجاست ملاقا رو اثبات کنیم، ملاقی رو اثبات کنیم. نجاست ملاقی که در اثر نجاست این اثبات میشه دیگه این انحلالی نیست. یعنی بر فرضی که هر دو نجس باشند، دو تا ملاقات ها اثردار نیستن، فقط اولیش اثر داره. اون با مثالی که نیزدم فرق داره. اونجا اگر هر دوی اینها در اتاق موجود باشند، وجود تصدق بر تک تک اینها بار میشه. ما نحنفی هم اینه، ولو نجاست ها متعدده. یعنی باز واقعش اینه که اینجا اثری که ما میخواییم بار کنیم، اثر نجاست الملاقات، نجاست الملاقی اثر مال اولین ملاقاته، انحلالی نیست. پس بنابراین این داخل در اون فرضی که استصحاب موضوع اثر به نحوه کلی مطلق الوجودی نیست، موضوع اثر به نحوه اول الوجود این استصحاب رو مخواهیم انجام بدیم. حالا این تحلیل اینی که اسم اینو چه استثنایی بذاریم، خیلی در اون نکته اصلی که ما تو این بحث می‌خوایم روش تکیه کنیم، اینا یه مقداری در واقع این بود که این چه استثنایی است، استثنای کلی فرض مردد. با توجه به این حرفی که زدیم، این شبیه استثناب، حالا هر چی بخوایم، نه استفهام مال اولین فرده، یعنی اولین فرد ملاقات اثر داره. ما اگر بتوانیم اثبات کنیم که اون ملاقات ما با طرف اسفل اولین ملاقات است، میتوانیم اثبات کنیم که اون طرف اسفل این رو تنجیز کرده است. ما میدانیم، دقت بفرمایید، ما میدانیم ملاقات با طرف اعلا حتما تنجیز نکرده است. اگر تنجیسی اینجا کرده باشد، ملاقات با طرف اسفل است. بنابراین اولا اینجا برخلاف اون استصحابای اون جایی که ما استصحاب یه موقعی هست، یکی از این دو طرف نجس هست. الان هم ما احتمال میدهیم که باز هم یکی از این دو طرف نجس باشه، به همون نحوه تردیدی هنوز تردید ما واقعیه. اگر اینجور باشه، دست من که با هر دو طرف ملاقات کنه، من یقین به نجاست پیدا میکنم. ولی این یقین به نجاست پیدا کردن یا یقین به اون نجس تعبدی، فرض کنید که من میدانم یکی از این دو طرف نجس بوده است، الان نمیدانم که اون طرفی که نجس بوده است پاک شده است یا پاک نشده است، هیچی که دو طرف رو هم علم به طهارتش ندارم، علم که شبیه استثناء کلی قسم اوله. خب اینجا من میدانم که شارع مقدس میگه بگو اون نجسی که فلبین بوده است الان هم موجود است. اون نجس فلبین ممکنه اولی باشد، ممکنه دومی باشد. پس بنابراین دست من یا با ملاقات به اولی نجس شده است یا با ملاقات به دومی نجس شده است، به حکم شرعی که شارع گفته است اون نجس فلبین هنوز هم نجس است. ولی ما نحنفی این نیست، ما نحنفی این هست که شارع میگه که یه نجس فلبینی هست، اون نجس فلبین اگر بتواند اثبات کند که طرف اسفل نجس است، میتواند اثبات، چون نجاست ملاقی رو بکند. تو شارع که نمیتواند بگد طرف اعلا نجس است، ما یقین داریم که طرف اعلا نجس نیست. پس در صورتی علم به نجاست تردیدیه مؤثر هست که علم به نجاست تردیدیه، علم تعبدی به نجاست تردیدیه، اگر بتواند اثبات کند نجاست طرف غیر مقصول رو، مؤثر است. و این مثبته، یعنی هیچ فرقی بینه این که با خصوص طرف اسفل ملاقات بکنیم یا با هر دو طرف ملاقات بکنه نیست. اون چیزی که اثر میگذارد در نجاست ملاقی طرف اسفله. اگه شارع اثبات بکند که، یعنی استصحابی که ما میخواییم جاری بکنیم، اثبات نجاست طرف اسفل را بتواند بکند، در هر دو فرض باید بتونه بکنه. اگر نتونه اثبات کنه در هیچ دو فرض نمیتونه. یعنی بحث اشکال مثبتیت در کلا طرفین هست. این بنابراین این اصل شبهه اینه. میدونید نکته اصلی در این شبهه این هست که خلط شده بین حالت مستصحب در زمان یقین و حالت مستصحب در زمان شک. حالت مستصحب در زمان یقین صالحون للانتباق علا کلت طرفین، در زمان شک لیس به صالحون للانتباق علا کلت طرفین، فقط صالح بر انتباق بر طرف اسفل است. اگر بتواند نجاست طرف اسفل را ثابت بکند، باید در کل فرضین بتونه. اگه نتونه ثابت کنه هیچ کدومش هم نمیتونه. پس تفکیکه. اصل شبهه چی بود؟ اصل شبهه این بود که چرا شما بین صورتی که فقط با طرف اسفل دست زده میشه با جایی که با دو طرف دست زده میشه فرق میخواهید بذارید؟ اینا که هیچ فرقی با هم ندارن در اون نکته ای که در اون علت نجاست. اگه نجس باشه هر دو نجس باید باشه، اگه نجس نباشه هیچ کدوم نباشه. ما میگم فرق نمیگذارید، هیچ کدومش هم نجس نیست چون مثبته. این پاسخشون. نه ربطی به اصطاب کلی، اصطاب کلی قصد اثر مال اون کلیه. نه اثر مال کلی نیست، اثر مال این فرده. نه اصطاب کلی برای ترتیب اثر فرد که نمیتونید بکنید. اصطاب کلی رو در صورتی میکنید بخواید اثر کلی رو بار کنید، نه اثر فرد رو. شما میخواید اصطاب کلی بکنید اثر فرد رو بار کنید که نمیشه. نه بوده هیچی الان چی؟ نه دقت کنید الان چی؟ به کلیه اون شیئی که سابقا نجس است. نجس بالفعل حتما، اگر نجس بالفعل باشه حتما اسفل است. دقت کنید یه قدید چی؟ بله بله اثر نداره. نه اینجا به صرف الوجودی، به یه معنا صرف الوجودیه، ولی صرف الوجودی هست که اثر مال طرف اسفلشه فقط، نه غیر از اون حیثه. یعنی اشکال ما اون حیث نیست، اشکال ما این هست که اثر مال طرف اسفل فقط، یعنی طرف اسفل هست که ملاقی را نجس می کند. اگر نجاستی برای ملاقی باشد به خاطر ملاقات ید با طرف اسفل است. ملاقات ید با طرف اعلا هیچ تأثیری در تنجیس ندارد. بس اینه. وقتی هیچ تأثیری ندارد اون هم نمی تواند بین این، یعنی اون نکته‌ای که شما میگید بین این دو فرق نباید فرق بود، شما ما قبول دارید نباید بین این دو فرض فرق گذاشت، ولی در هیچ چیز دو فرض هم جاری نمیشه چون در هر دو فرض مثبته. بله بله. بحث در این هست، این آیون، یعنی پاسخ مطلب این هست، نه اینکه این استثاب فرض مردد است. شما میخواهید با استصحاب کلی قسم ثانی اثر فرد را بار کنید، اثر فرد بار نمیشود. این اثر چی؟ اصل مثبت دیگه. بله بله بله، شهید صدم روح قضیهش همین هست. البته شهید صد میگه اگر نمیدونم فرد مردد باشه، ما فرد مردد قبول نداریم، اگه چی باشه یک طول تفصیلایی داده، ما اون طول تفصیل رو نمیخوایم اصلا. فرد مردد هم باشه به این شکله، با این شکله. نه مرحوم ناینی میگه که نمیدونم عرض کنم کانه تامه و کانه ناقصه باشه، اون اشکال آقای خویی بش وارده که کانه تامه به نحو فرد مردد ما استصحاب میکنه، کانه ناقصه به نحو فرد مردد استصحاب میکنه. نه ما اشکال ما این نیست، اشکال مرحوم ناینی هست که از کانه تامه میخواد کانه ناقصه نتیجه بگیر. ما اشکال ما این نیست، ما میخوایم بگیم از استصحاب کلی فرد رو میخواید نتیجه بگیرید، اثر مال فرده، شما با از استصحاب کلی میخواید فرد رو نتیجه بگیرید. فرد هم فرد اسفله، نه کل از طرفین. نکته قضیه اینه، آن چیزی که منشأ نجاست ید میشود، نجاست ملاقات ید با طرف اسفل است، نه ملاقاتش با کل از طرفین. نجاستش با کل از طرفین چون مشتمل بر ملاقاتش با طرف اسفله اثر داره. بنابراین اگر هم اصل مثبت رو ما جاری بکنیم، در هر صورت باید جاری بکنیم. درست.
به هر دو دست می‌زدیم.
بله نجس بود.
نجس بود.
بله بله.
چون اینو این که هیچ کدوم که هیچ طرفا رو نمی‌تونه اثبات کنه.
باشه اب نداره.
اینم که فرض سر نمی‌کنیم. اگه اثر داشته باشه بار می‌کنه.
نه ما این اثر ما کلیه به یه معنا. یعنی هر یک از اینها باشه ما استصحاب کلی به اون معنا نمی‌کنیم. ما میگیم اون فردی که نجس بوده هنوزم نجسه، اون فرد اولی باشه نجسه، دومی باشه، و دست من به اون فرد حتما خورده. فرد مولده جاری میدونیم، اشکال نداره فرد. نه ما قطع داریم که اولی ملاقات ما نجس تحقق پیدا کرده، یعنی اون بحث اول ملاقاتی که در نظر بگیرید میبینید که اینجا مشکلی نداره دیگه. اینجا باید شما اثبات کنید که ملاقات با طرف اسفل شده است. بین این دو فرض و فرقش رو حالا دقت کنید دیگه، وقت گذشت اینجا.